اقدامات جدی داریم، هم توی اصلاح مقررات و قوانین، هم در روش‌های اجرایی توسط سازمان مالیاتی. موضوع دیگه موضوع مخارجه که این من فکر میکنم خب روش کار شده، یعنی ما یه خزانه‌ای داریم از گذشته های خیلی دور که اون متمرکز همه درآمدها اونجا جمع میشه، بر اساس سرفصل بودجه نظارت میشه و خرج میشه که معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور روش نظارت کافی داره، دستگاه نظارتی هم روش خیلی سفت و سخت نظارت داره. خب این باید آگاهی رسانی بشه به مردم که این وجودی که داره میاد تو این خزانه در کدوم منابع به درستی تخصیص داده شده و کجاها خرج شده، نتیجه تفریق بودجه به طور ملموس مردم بتونن ببینن که این قسمت را هم باید در واقع خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات اطلاع رسانی کافی بکنه برای مردم، که اگر حس بشه واقعا این پولی که من به عنوان یه پزشک، به عنوان یک مغازه‌دار دارم پرداخت میکنم واقعا کجا رفته خرج شده، به تفکیک ما بگیم مالیات مشاغل اون کجا خرج شده، مالیات شرکت هامون کجا خرج شده، من فکر میکنم فوزونی میده به این رشد فکری جامعه که داوطلبانه بیان مالیاتشون رو پرداخت.
بله آقای دکتر، به موازات توسعه یافتگی کشورها عموما اتکا به درآمدهای مالیاتی هم افزایش پیدا میکنه. ما تو کشور خودمون ظرفیت داریم که پایه‌های جدید مالیاتی تعریف بکنیم، ظرفیت‌های جدید مالیاتی تعریف بکنیم یا نه؟
قاطعانه میتونم بگم بله، از دو جنبه. یکی این که امروز پایه‌های مالیاتی ما برای اونهایی که پرونده مالیاتی دارن دچار اشکالات وسیعی هست. ما به خاطر نداشتن اطلاعات در کسب و کارهای معدیانمون معمولا از روش‌های برآوردی و روش‌های غیر فنی استفاده می‌کردیم. این داره یواش یواش تغییر می‌کنه که بر اساس داده‌هایی که اطلاعاتی که در سیستم‌های کشور وجود داره ما پی ببریم واقعا درآمد هر فردی چقدره. خب خیلی هم البته نمیتونم بگم 100%، ولی پیشرفتایی داشتیم و خیلی کار هم باید انجام بگیره، نه تنها در سازمان مالیاتی بلکه در دستگاه‌های دیگه هم باید کمک بکنن تا این اطلاعات کامل بشه و اون بحث عدالت مالیاتی را بیفته. من فکر کنم با پیشرفتمون تو اینجور مسائل حجم زیادی از ظرفیت مالیاتی ما وجود داره که ما بهش اتکا بکنیم و مالیاتمون رو رشد. یه موضوع دیگه فرار مالیاتی است، یعنی افرادی هستن توی این کشور درآمدهای خیلی بالایی دارن، هیچ وقت دامنه شمول قانون به اونها نرسیده و یا به گونه‌ای رفتار کردن که هیچ وقت به دام سیستم مالیاتی نیفتن و مثل بقیه مالیات رو حقه رو پرداخت نکنن. پیدا کردن اینها باید روش‌های بازار تغییر بکنه، یعنی متولیان امر از جمله وزارت سمت باید یا اصناف به گونه ای حرکت بکنن هماهنگ که این افزونی چندان داره، هم میتونه ظرفیت مالیاتی رو بالا ببره، هم میتونه بازار رو از این حالت سیاه نمایی تبدیل کنه به یه بازار شفاف که مردم هم لااقل بتونن روی قیمت های مشخص و اجناس مشخص بدون پنهانکاری زندگیشون رو بکنن و به راحتی مبادلات تجاریشون رو انجام بدن و در کارشون گسترش بدن. میدونید الان خیلی از افراد متمکن هستن، دوست دارن که یک سرمایه گذاری بکنن ولی نگرانن، چون نوع کار بازار بیشتر در واقع افرادی که میخوان بخرن یا بفروشن معمولا آدمای شفافی نیستن و بهشون دسترسی پیدا نمیشه، فعالیتشون تثبیت نشده. من باید سرمایه‌مو با اینها به میون بذارم توی بازار، در نتیجه من نگرانم، یعنی اینکه سرمایه گذاری در کشور ما استقبال نمیشه و نگران هستن که توسعه بدن سرمایه‌هاشون رو، یه بخشش همینه، بازار یه مقدار ابریه. اگه بازار شفاف باشه متعاقباً خیلی از این فرارهای مالیاتی هم از بین میره و یه ظرفیت خوب مالیاتی هم اینطوری به دست کشور میرسه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر ابراهیمی از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم، خداحافظ.
خب ظرفیت های جدید معدیان مالیاتی مثل پزشکان، وکلا و همطور سهمشون رو در تامین درآمدهای بودجه‌ای با آقای دکتر محسن ابراهیمی معاون حسابرسی مالیاتی شهر استان تهران در میون گذاشت. ممنون از اینکه همراه هستی با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. برای ارتباط با این برنامه میتونید پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 و همینطور نقطه نظرتون خودتون رو با شماره ناماشنای روابط عمومی سازمان در میون بگذارید، شماره 162. دوازده 36 دقیقه است. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. رزمایش مرکب دریایی ایران، روسیه و چین بعد از 3 روز در منطقه شمال اقیانوس هند و دریای عمان با دستیابی به تمام اهداف از پیش تعیین شده به پایان رسید. در خصوص ظرفیت‌های فنی و توان دفاعی و هماهنگی این عملیات دریایی با امیر دریادار دوم عرشه مصطفی تاج‌الدینی فرمانده منطقه سوم نبوت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنیم. دریادار تاج‌الدینی سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشین، خدا قوت میگیم بهتون. اول بگیم که اهمیت و ارزش این رزمایش که به حال با دو قدرت دریایی بزرگ جهان هم انجام شده چی هست؟
خب همینجور مستحضرید، ما هرگاه به اهمیت شمال اقیانوس هند و جایگاه این منطقه در تبادلات منطقه‌ای، در اقتصاد و سیاست‌های کلان پی ببریم، پس ایجاد امنیت پایدار در این منطقه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. موقعی که ما بتونیم امنیت پایدار رو در این منطقه با حضور کشورهای منطقه‌ای و کشورهایی که در زمینه دریا به توانمندی ویژه‌ای دست پیدا کردن برقرار کنیم، به تبع برای ما حائز اهمیت خواهد بود. این از یک جنبه‌اش هست. از جنبه دیگر اینکه استکبار جهانی تلاش کرده در همه ابعاد ایران اسلامی رو در انزوا قرار بده، خوشبختانه به لطف خداوند متعال متوجه شدید که حداقل در همه زمین‌ها خصوصا در زمینه دریا به این اهداف پلیدشون دست پیدا نکردن و ما تونستیم یک ائتلاف بسیار بسیار مهم رو شکل بدیم و با انجام تمرینات مشترک به اهداف از پیش تعیین شده دسترسی پیدا کنیم.
بله، ظرفیت‌های فنی و حالا توان دفاعی چه عرضه شد در این آزمایش؟
بله، آنچه را که میدانید در دریا شرایط برای حضور در عرصه بین الملل با خشکی متفاوت هست. شما شاید تفاوت نیروهای دریایی با سایر نیروها اینه که خیلی از نیروها تا مرز حرکت میکنن و در مرز و محدوده مرز متوقف میشن، اما در نیروی دریایی ابتداعا کار شما از مرز به فرامرز در واقع شروع میشه. برای اینکه بتونید در این محدوده حضور پیدا بکنید تمام دنیا از تکنولوژی و های تکنولوژی و لبه تکنولوژی استفاده میکنن و شما نمیتونید ضعیف باشی و در این پهنه حاضر بشید. پس اگر ما تونستیم با قدرت های مهم منطقه ای رزمایش برگزار کنیم و تمام تمرینات از پیش تعیین شده رو به دقت آنچه را که به زبان خود مهمانان خارجی ما بود، هم نافشکن چینی، هم در واقع فریگت روس و بقیه مهمانان ما، اینکه با حرفه‌ای‌گری و با تجهیزات بسیار پیشرفته و بروز تمرینات از پیش تعیین شده اجرا شد. این نشان میده که خوشبختانه ما نه تنها عقب نیستیم، بلکه به صورت خودکفا و خوداتکا بسیار بسیار نزدیک هستیم به دنیا و میتونیم باشون در عرصه دریا رقابت کنیم.
بله، در خصوص شناورهایی که تو این آزمایش بودن چطور اونها؟
بله بله، شناورهایی که از جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده بودن، انواع شناورهای نافشکنها و نافشه‌های موشک‌انداز و توپدار از جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، از دو فروند در واقع از یگان‌های فول رزمی نافشکن و فریگت بروز چین و روسیه هم در این علاوه بر یگان‌های پشتیبانیشون حضور داشتن.
بله امیر تاج‌الدینی، واکنش‌ها به این رزمایش رو به هر حال تا به الان شنیدید، چه تحلیلی میشه داشت نسبت به این واکنش‌ها؟
خب به طب کسایی که از ائتلاف ما آسیب میبینن یا به اهداف خودشون نمیتونن دست پیدا کنن، به تناسب اینکه چقدر این رزمایش اهمیت داشته و به اونا ضربه زده یا در دسترسی اونا به اهدافشون خلل ایجاد کرده، به همون اندازه معمولا واکنش ها خیلی واضح‌تر و بلندتر خواهد بود. آنچه را که ما شنیدیم از این ائتلاف، از این رزمایش، از این تمرین مشترک بسیار بسیار ناخشنود بودن، که هرچی اونا ناخشنودتر این برای ما بسیار لذت بخشتر و خوشایندتر خواهد بود.
بله، نگران اتحاد دفاعی این سه کشور قدرتمند هم بودن در اظهار نظرهایی که به صراحت اعلام کردن. بسیار خوب، خیلی ممنونم امیر از شما. خدا قوت، خدا حافظ.
زحمت کشیدید.
سلامت باشید. خدا حافظ. امیر دریادار دوم ارشه مصطفی تاج‌الدینی، فرمانده منطقه سوم نبوت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همراهمون بودن و در خصوص توان لوجستیکی، ظرفیت‌های فنی و توان دفاعی که در رزمایش سه جانبه ایران، چین و روسیه مد نظر بود باشون صحبت کرد. ساعت 12:43 است. همراه برنامه رویداد هست از رادیو گفتگو و شماره سامانه پیامکمون هم 301035. دوستان عزیز شنونده، بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. ثبت نام برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن یا همون طرح ملی مسکن از شنبه همونطور که میدونید آغاز شد. تو این طرح قرار هستش که طی 2 سال 400,000 واحد مسکونی تولید بشه و به متقاضیان هم تحویل داده بشه. گویا که مخاطب طرح ملی مسکن دهک‌های 4 تا 7 جامعه هستن، اما کارشناسان میگن که مانده درآمد این دهک‌ها کفاف اقساط سنگین طرح رو نمیده و شاید اونهایی که مخاطب اصلی بودن به ندرت بتونن از این طرح بهره‌مند بشن. آقای دکتر فریدین پیر لورن از کارشناس حوزه مسکن همراهمون هستن، در این باره باشون بیشتر صحبت میکنیم. آقای پیر لورن سلام بر شما، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم، منم عرض ادب دارم خدمت درکار عالی و شنوندگان محترم در خدمت هستم.
سلامت باشین. اون شکل و سازوکارهای اجرایی این برنامه رو چطور دیدید شما؟
بله ببینید، تر اقدام ملی یا هر گونه تر دولتی واگذاری مسکن همچنان که با هدف مقدس خانه‌دار شدن مردم در حقیقت ایجاد میشه، دارای یه اشکالاتی هم همیشه هست. در تمام این واگذاری دولتی به خصوص طرح‌های قبلی، شما مثل طرح مسکن مهر اگر توجه کنید، هدف اصلی اون آدمایی که موقع بودن من موقع مسئولیتی داشتم، واگذاری مسکن بخشای ضعیف جامعه بود و عموما کسایی رو در بر می‌گرفت که کم درآمد بودند، با مثلا اقساط ماهی 300 هزار تومان اینا شروع میشد. قرار بود یعنی 20 میلیون تومان وام 300 تومان تا 310 تومان اینا تخصیص بشه و افراد بدن. خب این خیلی خوب بود، یعنی در اول کار و در بیان کار خیلی خوب بود. و یعنی یادم هست که اون سال 91 و 92 واگذاری هم که صورت گرفت همینجور بود، یعنی با 10 میلیون آورده مردم و 20 میلیون وام یا 25 میلیون نهایتاً تخصیص شدن و متقاضی واگذار شدن، مثلا طرحایی که تو شهر پرند بودن یا بقیه استانهایی که پیش رو بودن. ولی این طرحها متاسفانه به خاطر طولانی شدن زمان واگذاری، علت عدم حمایتی که دولت مردان بعدی میکنن، یعنی اینکه شما هم طرح قبلی رو دیدید، وقتی که دولت بعدی یعنی دوره وزارت آقای آخوندی پیش اومد، ایشون حمایتی نکردن و باعث شد که این کار طولانی بشه و عملا افرادی که دنبال خونه دار شدن بودن، مثلا اینا انتظار داشتن 2 ساله 3 ساله دیگه نهایتا 4 ساله خونه دار بشن، یه پولشون هم داده بودن. ولی اینقدر طرح طولانی شد.
حالا مسکن مهر اگر بذاریم کنار چون فرصتمون کوتاهه،
بله این مقدمه است برای اینکه
الان این برنامه رو چطور می‌بینی؟ سازوکاراشو مناسب
می‌بینی؟ بله عرض می‌کنم، از اینجا شد که اون طرح طولانی شد و می‌خوام بگم که به دست افراد واقعی نمی‌رسه، اون نرسید، یعنی دوباره دست دلالو افتاد و رفت تو دلالی و خرید فروش‌های آنچنانی. مثلا پارسال تا 200 300 میلیون امتیاز مهری که هنوز واگذار نشده رام در حقیقت داشتن معامله کردن. در طرح جدیدم که باز دو هدف داره، ببینید یکی اقشار کم درآمدن، شما اشاره کردید، یکی هم خانواده‌های متوسطن. الان خیلی خوبه، ببین الان بیان طرح حالیه که من مطالعه کردم، خب قرارم هست که از طریق تامین اعتبار از طریق آورده مردم، قسمتش هم تسهیلات بانکی باشه و کمک های دولتی هم باشه برای تامین زیرساخت های این طرح که عرض میکنه 70 میلیون وام داره. مثلا یه مقادیری از آوردهش هم ببین، الان ما دقیق نمیتونیم این طرح رو، هیچ کسی نمیتونه الان امروز بگه چقدر آورده این مردم هست. خب یه اطلاعاتی داده میشه که 30 میلیون 50 میلیون آورده،
ولی تا وارد فاز اجرای عملیاتی نشه این قابل
عرض. بله ببینید، باید الان ببینید یه طبیعی ساختمون می‌خواد و طرحانش گرفته بشه، زمینش مشخص بشه، همین این طرح وقتی روشن شد ما میتونیم در مورد این مقادیرش هم صحبت بکنیم. ولی آنچه که من میدانم، یه تعدادی از این واحدها قرار هست طریق بنیاد مسکن و ستاد فرمان اجرای امام و بقیه نهادهای حمایتی که زمین در اختیار دارن ساخته بشه. اقشار کم درآمد از اون طریق میتونن انشالله خونه دار بشن، ولی میگم شرط این کار و شرط هر کار دیگه اینه که زمان بهش نخوره، در زمان مشخصی اینا به سرانجام برسه، از این طریق میشه به این هدف مقدس خونه دار شدن مردم رسید.
بله خیلی متشکرم از اظهار نظرتون.
سلامت
باشید. باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
آقای دکتر فریدون پیر لورن از کارشناسان حوزه مسکن ارزیابیشون از طرح ملی مسکن ارائه کردن. دوستان عزیز شنونده، بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. همطور که خودتونم میدونید، حجم نقدینگی از جمله فاکتورهایی هستش که اغلب مورد توجه کارشناسان منتقدان قرار میگیره. دوره ای نیست که درباره صحبت نشه، چرا که در شرایط تورمی منتقدان اغلب افزایش حجم نقدینگی رو دلیل تورم میدونن و در شرایط کنترل تورم باز هم از قفل شدن نقدینگی صحبت میکنن. آقای دکتر آلبرت بوغوزیان از کارشناس مسائل مالی همراه من هستن، در این باره باشون صحبت میکنیم. انشاءالله آقای دکتر مظاهری هم به جمع ما تا لحظات دیگه اضافه بله اومدن. آقای دکتر تماس مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم به جمعمون اضافه شدن. آقای دکتر مظاهری سلام بر شما.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میگم و رحمتتون.
خیلی ممنونم. آقای دکتر بوغوزیان سلام بر شما.
بعدم فرمایش میکنم خدمت موجه محترم جناب دکتر مظاهری استاد بنده در امور بانکی بیمه و مسائل پولی و کلی شنوندگان
سلامت باشین. آقای دکتر مظاهری الان سازوکارهای مدیریت نقدینگی رو چطور میبینید شما؟ و من خواهش میکنم که آقای بوغوزیان هر جا که نکته ای داشتن در خصوص مواردی که آقای مظاهری میگن حتما مطرح بفرمایید. بفرمایید آقای دکتر مظاهری.
مدیریت نقدینگی الان در مجموعه سیاست های اقتصادی دولت یک پدیده مظلوم و خلاصه فراموش شده ایه. دولت همه کارهایی که میکنه، سیاست گذاری که میکنه، واقعیت اینه که این مسئله رو خیلی بهش توجه نکرده و باعث شده که ما ظرف این چند سال گذشته، حداقل حالا چه تو 6 سال گذشته دولت آقای روحانی، چه تو 15 سال گذشته آقای روحانی آقای احمدی نژاد، از این موضوع رشد نقدینگی شتابان و مهار گسیخته بسیار رنج بردیم. علتش هم اینه که من قبلا هم گفتم که وقتی شما نقدینگیتون با اون رشد 20% 25% 29% 28% رشد میکنه و رشد تولید ناخالص ما در بهترین حالتها 2-3-4% هست و از این سال هم منفی بوده، این تفاوت 3-4% باشه تولید ناخالص در بهترین فرض و 25-26-27% باشه نقدینگی باعث میشه که قیمت کالا و خدمات بالا بره و یه تورم سنگینی تو همه کالا و خدمات به مملکت حاکم بشه و مردم ازش رنج ببرن، چیزی که شاهدش بودیم و انجام شده.
بله.
اون بخشی که رشد تولید ناخالص می انجامه خب کار خودشو داره، سال تولید و رونق بوده، امیدواریم که بالاخره بهش بپردازن.
بله خیلی ممنونم.
از این ور باید رشد نقدینگی یک آرامشی پیدا بکنه. ما در یک جمله اگه من بخوام بگم امکان این رو داریم، این برآورد کارشناس های همه بخش های مختلفه، که ما بتونیم با یک تدبیر عاقلانه رشد نقدینگی اون رو به بین 15-17% برسونیم.
بله خیلی ممنون.
اما رشد بالای 29% که تورمی رو ایجاد میکنه که انشالله باید دولت از تجربه قبلش عبرت بگیره و نگذاره که ادامه این روند موجب تورم بیشتر.
خیلی ممنونم. اظهار نظر آقای بوغوزیان هم در این باره بشنویم. حالا آقای مظاهری معتقد هستن که مدیریت نقدینگی به اون معنا تا به الان صورت نگرفته. آقای بوغوزیان شما هم همین نظر رو دارید؟
بله. ببینید من چند تا مورد رو میخوام برای حالا شنوندگان حالا غیر حرفه‌ایمون روشن کنم. ببینید وقتی ما صحبت از نقدینگی میکنیم شاید تو ذهن افراد این بیاد که یعنی یک حجم پول عظیمی وارد اقتصاد میشه توسط یک عامل ناشناخته، در این که اون عامل بانک مرکزی است.
بله.
اون در واقع مطلع وزارت اقتصاد هست، بنابراین اگر ما میخواییم در مورد یک حالا موجودی صحبت کنیم باید اون خالقین اون که خود و بانک مرکزی وزارت اقتصاد هستن حضور داشته باشن و اونها در واقع حالا مورد اتهام هستن به نوعی برای این که
حالا نظر کارشناسی داریم مطرح
خب
میکنیم.
درسته، ولی من هیچ وقت در واقع تو جلسات ندیدم که ما به صراحت از خود بانک مرکزی بپرسیم که چه اتفاقی افتاده، چه نقدینگی رو افزایش دادید. این یک موضوع. یه موضوع اینه که نقدینگی همش دست بانک مرکزی نیست، یعنی نقدینگی بعضی موقع به اجبار تو اقتصاد اصلا ایجاد میشه. وقتی شما بانکداری الکترونیکی رشد میکنه، وقتی سرعت گردش پول با توجه به رشد اون دنیای دیجیتال و مجازی افزایش پیدا میکنه، شما به ناچار نقدینگی تو بالا میره.
ولی مسئله روش نقدینگی غیر عادی هست دیگه.
نه بحث هم اینا، ما باید قسمت نقدینگی، قسمت عادی و قسمت غیر عادی رو از هم جدا کنیم. یعنی شما الان در واقع به مورد اشاره کردید که چقدر این غیر عادی است. من میگم اون قسمت عادیش اون چیزی است که رشد بانکداری الکترونیکیه.
بله.
اون قسمتی که عادی است رشد اقتصادیه. در واقع وقتی اقتصاد رشد میکنه باید پولی باشه تو اینا بچرخونه. بله. معادل ریالی اون، نه اینکه معادل ریالی مثلا اسکناس.
بله.
معادل اون ارزش ریالی معاملات باید ثبت شده باشه.
بله. و به همین دلیل بحث مدیریت نقدینگی رو مطرح کردیم در این رابطه. خیلی متشکرم آقای دکتر مزایلی. حالا بانک مرکزی اومده عملیات بازار باز رو راه اندازی کرده که در واقع تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی رو داشته باشه. این چقدر مؤثر میتونه باشه؟
این در حق خودش مؤثره. یعنی حالا من در به ادامه صحبت آقای بودنه میخوام بگم که بانک مرکزی اتفاقا به دلیل اینکه متهم اصلی برای افزایش نقدینگی هست ابتکارهای خودش به خرج داده، چند تا کار کرده، از جمله این که همین چیزی که شما فرمودید، به علاوه این که کاری که کرده این که بانک ها رو اجازه نداده که اضافه برداشتشون از بانک مرکزی از یه حدی بالاتر بره و شروع کرده به کاهش، خیلیشون هم صفر کرده و بر اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی یکی از ریشه های افزایش نقدینگی، چون هر یک تومانی که یه بانکی از بانک مرکزی اضافه برداشت پیدا میکنه تبدیل به 7 تومن بازاری به 7 برابر تبدیل به 7 تومن نقدینگی میشه. این کارهایی بود که بانک مرکزی کرده در طول همین یه سال و نیم. من فکر میکنم که باید از آقای همتی تشکر کنیم، کمکش کنیم، همه حالا ما به عنوان کارشناسی، شما به عنوان رسانه، که این مسیر رو بده. اما چیزی که عامل اصلی رشد نقدینگی بوده بحث بودجه دولته. بودجه دولت و کسری بودجه دولت اونجا جاییه که بخش اصلی افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه رو به کشور تزریق میکنه و مملکت ازش آسیب ببینه.
بله.
به نظر میرسه که سازمان برنامه بودجه و دولت در هزینه های عمومی دولت، در بودجه عمومی دولت و خدماتی که میخوان بدن، اون دقت های لازم رو برای افزایش درآمد و تعادل درآمد هزینهشون نمی کنن. هزینه ها رو تصمیم میگیرن هر چقدر تشخیص بدن باید کار بکنن میکنن، اما درآمدش رو فکر نمی کنن. ناچار ناچار به صورت کسری بودجه از بانک مرکزی استفاده میکنن.
بله.
اون متشکرم.
متشکرم آقای دکتر مزایلی، با شما خداحافظی میکنم. آقای بوقوزیان، ما 1 دقیقه فرصت داریم، شما هم در خصوص همین راه اندازی عملیات بازار باز و تأثیرش بر نقدینگی اظهار نظر بفرمایید و بعد خداحافظی کنید. بله. 1 دقیقه فرصت داریم.
بله. یک آرزوی خود اقتصاد دوران اینه که سیاست پولی در واقع به همون صورتی که ما میشناسیم و در اونجا استفاده میشه به کار بره در ایران، و یکی از راه‌های در واقع کنترل حجم نقدینگی ابزارهای اون استفاده از عملیات بازار باز بوده که شاید از زمان دکتر همتی اولین بار بوده که ما این به صورت علمی و مثلا استفاده شده به کار رفته در دنیا و تجربه شده داریم این کار رو انجام میدیم. امیدوارم موفق باشیم.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای بوقوزیان، باهاتون خداحافظی میکنم. خب دوستان عزیز، شنونده، فقدان طرح جامعه دولت برای متوقف سازی روند افزایش نقدینگی و الزامات اون موضوعی بود که دو بزرگوار رو خط تلفنیمون بودن برای بررسیش، آقای دکتر تماس به مزایری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، و آقای دکتر آلبرت بوقوزیان از کارشناسان مسائل مالی. خب خیلی ممنونیم شنوندگان عزیز از همراهیتون با برنامه رویداد رادیو گفتگو. تا فردا که باز هم در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.